انتظار میرفت که تماشاگر با فیلمتون همراه بشه و بخنده.
و شد یا نه؟
آره دیگه گاهی شد.
خب
ولی آقای رضوی میگن که نه، فیلم ما یه فیلم کمدی نیست.
خب جواد میخواد انتظار و توقع ایجاد نکنه، ولی امیدوارم به هر حال در گیشه در اکران عمومی اتفاق خوبی بیفته برای جواد.
این اولین شبی بود که اینجا
بله بله
نشست. چطور بود؟
خیلی خوب بود.
اولین بار بود با خبرنگاران مواجه؟
نه خیلی بیرون این کارو کردیم، ولی اینجا خب الان متفاوت بود با بچه‌ها و سعی کردیم که همه خستگیشون در ره.
در مورد زهر مار اگر بخوایم توضیح بدین چی میگین؟ یعنی معرفی کنین زهر مار رو برای همه اونهایی که بعداً این فیلم رو خواهند دید.
تجربه اول جواده، فکر کنم تجربه بسیار خوبی بود براش و ما هم سعی کردیم همه کمک کنیم و امیدوارم در آینده اتفاقات بهتری هم بیفته.
خیلی متشکرم، زنده باشید.
طعم بهار، طعم زندگی، طعم عشق در سینما. سالی دیگر، جشنواره دیگر.
یا هفتمین جشنواره فیلم فجر
در عصر من.
خیلی خوش آمدید به عصر من. از پردیس سینمایی ملت همراه شما هستیم در 37مین جشنواره فیلم فجر و باید این رو یک بار دیگه خدمت شما عرض بکنم، شما شنوندگان و بینندگان عزیزی که همراه ما هستید. به این دلیل بینندگان عرض میکنم که همین الان میتونید از سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تماشا هم بکنید. اما جناب ارجمند میهمان عزیز و ارزشمندی از مسئولان این جشنواره هم ما هستن که واقعا باید بهشون خسته نباشید بگید.
بله، جناب مسعود خان نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره ما در خدمتشون هستیم. عرض ادب داریم، خسته نباشید. میدونیم که این دو سه روز اول و فکر میکنم تو این ده روز شاید نه روزش واقعا فشار روی تمام بچه ها هست و همه هم متوقع، رسانه متوقع است، هنرمند متوقع است، مردم متوقع است و به هر حال باید همه رو راضی نگه داشت. سلام عرض میکنم.
سلام آقای ارجمند عزیز، آقای خلقت دوست و شنوندگان عزیز برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید انشالله. خب جناب نجفی، پنج روز رو از این جشنواره پشت سر گذاشتیم.
بله، به نیمه رسیدیم.
به نیمه رسیدیم
و پنج روزی که اتفاقات خوبی هم در جشنواره افتاد، خصوصا در سینمای مردمی با استقبال خیلی خوبی همراه بود.
بله،
فیلم های جشنواره سانس های فوق‌العاده‌ای که امسال در واقع از شب اول شروع شد و هر شب داره تعدادش بیشتر میشه. در سینمای رسانه هم که خوشبختانه به جز روز اول که الان ما فیلم تختی به سانسش نرسید و جا به جا شد با فیلم آخر روز اول، فیلم ها سر موقع نمایش داده شده، نشستاش برگزار شده و اون شور و حالی که لازمه جشنواره هستش خوشبختانه شاهد هستیم.
بسیار عالی. جناب نجفی، چون خودتونم فرمودید حالا این جا به جایی که صورت گرفته بود بعضی از عزیزان رضایت نداشتن، چه از تماشاچیانی که حالا بودند از بچهای رسانه و چه از خود حالا میتونم بگم بعضی از فیلم ها که چرا اینجا به جایی باید صورت میگرفت، هماهنگی مگر صورت نگرفت؟
بله، لحظه ما خودمونم خیلی دیر متوجه شدیم که این فیلم مشکل فنی پیدا کرده تو خروجی دی سی پی و در نهایت خوشبختانه به سانس آخر رسید. ما خیلی از دوره ها بوده که فیلم اصلا چند روز جابجا میشه، اصلا کلا نمیرسیده. سال گذشته که ما یک مورد هم نداشتیم برای جابجایی، اما امسال روز اول این اتفاق افتاد که الان خوشبختانه به سانس آخر رسیدش.
بسیار عالی، خواهش میکنم جناب ارجمند.
من دارم میبینم که هر سال که جناب نجفی میگذره محاسنشون سفیدتر میشه و الان واقعا
اینو خیلی ها امسال به من گفتن.
بله، محاسنشون کاملا سفید شده، نشون دهنده این فشاره. چون واقعا
هرچی هم کوتاه میکنم ولی بازم پیداست سفید شدیم.
نه پیر نشدید خدا وکیلی، این فشاریه که من میدونم که توی جشنواره همیشه رو شما هست. میخواستم بدونم که توی این تا انتهای جشنواره که به هر حال دو روزم تعطیلی بینش داری و به هر حال خود اینم یه تأثیری میذاره رو روند جشنواره، فکر میکنید که با پایان بندی که این جشنواره با توجه به چهار نسل فیلمسازی که درش حضور دارن بعد سلیقه‌هاشون و اینا، به هر حال انتظار در اختتامیه یک انتظار ویژه است، پیش بینیتون رو میخوام بدونم. برای هممون جذابه، برای همین میپرسم.
بله، یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال حضور نسل‌های مختلف، کارگردان‌های مطرح از نسل‌های مختلف و فیلم‌ها حالا با موضوعات مختلف، که این کار داوران این دوره جشنواره رو خیلی سخت می‌کنه. و امیدوارم در نهایت 22 بهمن ماه بعد از پایان مراسم در برج میلاد اتفاقات خوبی بیفته و از حاشیه‌های بعد از جشنواره که هر سالم بوده ما امسال به دور باشیم.
دوست دارم مستقیم تر صحبت کنیم. میخوام بدونم حالا با توجه به این اخباری هم که شما دارین، برای شنوندگان رادیو جوان مخصوصا و مخصوصا برنامه اصلا، میخوام ببینم که اوضاع چطور پشت صحنه، منظورمه اون پشت صحنه ای که خب به هر حال داوری داره میشه، این اتفاقات، اون تعاملات به چه نحویه، آیا همه چی خوب و رو به روال در حرکته یا یک جاهایی به هر حال بحث و اتفاقاتی هم داریم؟
همه چی که خوب انشالله پیش میره.
به این دلیل چی میگم، چون اگر الان بدونیم اون اختتامی اون یک دفعه اون انفجارا رو شاهد نخواهیم بود، یعنی میخوام اون انفجارا رو
نه داوری که الان به روال هر سال یکی دو روز زودتر شروع شده و ادامه داره، سر فرصت دارن در یک فضای آروم داورا دارن فیلماشون رو میبینن. منم جزئیاتش رو خبر ندارم چون محل استقرار داورا جای دیگه است و ما هم که کامل اینجا در خدمت شما هستیم. اما جنبندی الان داورا میبینن، نظرات خودشون برای خودشون مکتوب هستش. جلسه جنبندی و ما 21 خواهیم داشت، 21 بهمن ما، که به صورت بعدش هم حاضر میشن در همین سینمای رسانه به روال سال گذشته روبرو اهالی رسانه میشینن و نامزدها رو اعلام میکنن. یعنی تا قبل از حالا جلسه جمعی، تا قبل از 21 شاید خود داورام خبر نداشته باشن که انتخابهای نهایی در نهایت چه خواهد بودش. معمولا هم چه برای هیئت انتخاب چه برای هیئت داوران ما جلسات جمعندی و دقایق آخر میذاریم، همین که آرا محفوظ بمونه، همین که علاف تأثیراتی که علاف ممکنه رسانه ها داشته باشن، فضای بیرونی داشته باشن، اون تأثیرش رو روی اعضا نذاره.
کاهش میدین تأثیرش.
جناب نجفی، من خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که جناب نجفی مهمان ما هستن در این بخش، مدیر روابط عمومی 37 جشنواره فیلم فجر. خب در جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی هم هستیم جناب نجفی و 37 دوره جشنواره فیلم فجر رو با هم سپری میکنیم. چه شاخصه‌ای در این جشنواره هست نسبت به جشنواره‌های گذشته که بخواید برای شنوندگان عزیز بفرمایید؟
همین نکته‌ای که در واقع اشاره کردم، من هم حضور طیف وسیع از فیلمسازا، هم تنوع موضوعی که داریم، یکی از ویژگی‌های این دوره هستش. اضافه شدن بخش فیلمسازان اول دوباره یکی دیگه از ویژگی‌های جشنواره است که دوباره این در واقع به اصطلاح بنزین سبز وارد جشنواره شده. انیمیشن امسال ما پر رونق ترین دوره رو شاهد هستیم. جایزه‌ای که برای این دوره در نظر گرفته شده، 3 فیلم پویانمایی داریم ما. بله. و 5 فیلم مستندی که داریم، جایزه‌ای که دوباره به این بخش برگشته برای بهترین فیلم. و فیلم‌های کوتاهی هم که حضور دارند، علاوه بر الله تنوع موضوعی که در فیلم‌های سینمایی مشاهده هستیم، از گونه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف فیلمسازی هم امسال با یه تنوعی مواجه هستیم. ضمن اینکه من یه اتفاقی 2 گذشته افتاد، بد نیست اینجا اشاره کنم، برای خود من خیلی تجربه خوبی بودش. بهونه‌ای شد از این پردیس ملت، ما خارج شدیم، یه 2-3 ساعتی از اینجا دور بودیم، یک اکران ویژه داشتیم برای نابینایان در سینما بهمن.
بسیار کار شایسته‌ای بود واقعا،
که خیلی بازخورد خوبی داشتش. لذتی که این بچه‌ها از این نمایش برده بودن، خیلی هاشون برای اولین بار بود وارد سالن سینما می شدن. فیلم غلامرضا تختی رو براشون نمایش دادیم به اتفاق یک نفر همراه که براشون تعریف می کرد آنچه که روی پرده اتفاق می افتاد. و با توجه به این که الان خود شخصیت جهان پهلوان تختی برای همه تقریبا شناخته شده هستش و خود فیلم که بیشتر دیالوگ محور بودش، برای این بچه‌ها که این فیلمو می دیدن قابل درک بودش و تجربه خیلی خوبی بود، که اینم فکر میکنم از اتفاقات ویژه این دوره هستش. از دوشنبه ما نمایش‌های ویژه رو برای ناشنوایان خواهیم داشت در پردیس کوروش. 9 فیلم انتخاب شده که با زیرنویس فارسی و زبان اشاره برای این عزیزان به نمایش
دارد. اینا انرژی 37 جشنواره فیلم فجر رو بالا میبره. چقدر خوشحال میشیم. یه سوال کوتاه بپرسم چون وقتمون هم محدود است.
میهمانان دیگری هم چون داریم.
بله فقط خیلی کوتاه. یکی بخش نگاه نو و جوایز نگاه نو، چون فیلم‌های نگاه نو هم داریم که محدود است. یکی پویانمایی. من خوشحالم آقای نجفی که بالاخره امسال این پویانمایی رو جدا کردن از جشنواره فیلم و واقعا این اتفاق میبینم که جوایز جداگونه‌ای براش در نظر گرفته شده، نگاه ویژه منحصر به فردی برای خودشون. و تشکر میکنم واقعا این نگاه امسال شما و اینکه واقعا رو به جلو هستیم. ما این تغییراتی که مثبت میشنم باید بگیم.
بله بله.
از طریق همین رادیو جوان که ما داریم شاهد این هستیم که ما رو به جلو هستیم. دست مریضات، خسته نباشید، دمتون گرم، امیدوارم همیشه موفق باشید و پرچممون بالا باشید.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از شما که همیشه یاور جشنواره بودید. انشالله تا روز آخر پرقدرت ادامه بدید.
انشالله که همین گونه. سپاسگزاریم از جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 37 جشنواره فیلم فجر که امروز در عصر من همراه ما بودند. جناب نجفی اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی
کنم. ممنون، خدا نگهدار.
زنده باشید. متشکرم. همراه عصر من باشید.
پرده نقره رنگ سینما میزبان شماست در عصر من.
37 جشنواره فیلم فجر.
هر چی داری از شوهر من داری، از حق و حقوق دختر من داری.
نمیخواد از مامانت یه هیولا درست کنی. حالا
ما یه هفته با هم حرف زدیم.
من حرف عوض نکردم.
دختر جون اگه زمین به آسمون بیاد، چیزی رو که قبول داری انجامش بده.
اما آن کس که باید بیش از همه آماده باشد هنوز آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی میبینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است.
تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی.
اصلا کلا تو بازی کن ببین کی تو این زندگی بیشتر قهر کرده، من یا تو؟
حالا کارت به جای رسته از من استاد ایراد میگیری.
فرمانده امیر تکمیل شده است. من 15 سال مادر بدی بودم برای بچه‌ها. همه ببخشید بهتون گفتم.
همراه با رادیو جوان 37 جشنواره فیلم فجر
عصر من.
همایون غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز.
سبکی فیلم تماشاگر رو انتخاب نمی کنه که.
مطمئن؟
بله. سبکی یک فیلم نمیتونه بگه بگه تماشاگرها این فیلم رو دوست دارن یا نه. خود فیلم هست. در هر سبکی ما میتونیم سینمای بدی داشته باشیم، سبک بدی داشته باشیم، در هر سبکی هم میتونیم سبک خوبی داشته باشیم. در هر سبکی خوب و بدش مهمه. دوست دارم فیلم دیده بشه، تلاش میکنم. میدونی اگر میخوای از اولش تصمیم بگیرم که فیلم دیده نمیشه و یه همچین فیلمی رو نسازم، میخواین؟
آقای غنی‌زاده در مورد فیلم توضیح میدین؟ میتونیم بگیم یه پارودی بود؟
میتونین بگیم هیچ اتفاق بدی نیست. آره بگیم.
خودتون توضیح بدین که چه فیلمی بود.
در خود فیلم میتونیم توضیح بدیم، یعنی فیلم رو میذاریم و کارگردان شروع میکنه توضیح دادن راجع به فیلم. خود فیلم، اینکه چطوری تولید کردیم
این که شما این ایده ای که شما فیلم های تاریخ سینمای جهان رو در فیلمتون به نوعی گنجونده بودین و بخش هایی از فیلم رو بازسازی کرده بودین، خبنم با چه هدفی صورت گرفته و مردم عادی ما که خیلی سینماگر نیستن چطور میتونن این فیلم رو درک کنن؟
خیلی دوست دارم درکش بکنم. خیلی.
و اینکه توضیح بدیم برامون که واقعا این اتفاق افتاده.
ببینید خب اتفاقی که در فیلمم افتاده همون اتفاقی که من میخواستم بیفته و خارج از فیلم اصلا تو راجب ماهیت فیلم اجازه بدیم من توضیح بدم.
شما آکادمیک فیلم سازی میکنین یا تجربی؟ تحصیلات آکادمیک دارین برای
سینما؟ تحصیلات آکادمیک دارم ولی تجربی هم این کار رو میکنم.
من رادیو جوان همراه شما هست.
بله. و اما بخش جذاب معرفی جوان‌ترین های جشنواره 37 در رادیو جوان،
یکیشون آقای همایون غنی‌زاده بودن. بله. به عنوان یک فیلم اولی
که دهه 60 حساب میشه با اقماز، متولد آذر 59 که الان میگیم دهه 60، کارگردان فیلمنامه‌نویس و بازیگر تئاتر و سینمای ایرانه که بیشتر هم تئاتر میشناسیمش دیگه. درسته.
بله، تجربه تئاتر
8 اثر نمایشی روی صحنه برده و رکورد فروش هم با میسیسیپی نشسته میمیرد شکونده، با اینکه گرون هم بود، تئاتر گرونی بود. و اثر اولین اثر سینماییش هم که همین مسخره بازی بود که دیروز دیدیم.
در مورد مسخره باز بگیم که حالا احتمالاً به زودی زود شنوندگان خوب برنامه عصر من فیلم رو خواهند دید، اما تلفیق های در واقع کار گروهی که در این فیلم انجام گرفته بود خیلی قابل ستایش بود از سمت کارگردان.
بله.
یک نمای طولانی که تحت عنوان لانگ تیک در سینما ازش بله. اسم برده میشه در این کار بود که بسیار برای اهالی رسانه جذاب و قابل اهمیت بود به خاطر سختی این کار.
درست.
تکه هایی از فیلم کازابلانکا رو فکر میکنم بازسازی بله. کرده بود در این نما.
بله. خب یه گزارش هم داریم با ایشون، یعنی شیلی گزارش رو درسته. خب پس بریم سراغ جوان دومی که امروز میخواییم ازش یاد بکنیم، خانوم صدف
عسگری که در فیلم روزهای نارنجی آقای لاهوتی حضور داشتن. البته یه فیلم دیگه هم با عنوان یلدا دارن در این دوره از جشنواره. خانم عسگری تجربه اولشون نبود.
بله.
قبلا هم یک تجربه داشتن که
دهه 70 هستن. کار حرفه‌ایشون رو از سال 96 شروع کردن. فقط تو سال 96 سه تا کار داشتن، همون سه تا کاری که توی کارنامه‌شون روزهای نارنجی، یلدا و ناپدید شدن. خیلی پرکار بودن سال 96 که روزهای نارنجی رو با آقای آرش لاهوتی بازی کردن. تجربه بازیگری موفقی رو هم داشتن، حداقل به نظر خودشون خیلی تو جایی که تونستن خوب ظاهر شدن و در کنار بازیگران بزرگی مثل هدیه تهرانی و سایر
علی مصفا،
مهران احمدی و علیرضا استادی کار کردم.
برشون آرزوی موفقیت میکنیم.
آره، یه نکته خیلی جذابم بگم که ایشون در اولین تجربه بازیگریشون در فیلم سینمایی ناپدید شدن موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره ایتالیا شدن. بریم گزارششون رو با هم بشنویم.
متشکریم.
من 21 سالم، متولد 76م. من یک اولین کارم با ناپدید شدن شروع کردم که اولین اکرانش ونیز بود. روزهای نارنجی دومین کار سینمایی من بود و قطعا ادامه میدم، چون دیگه هیچ چیزی رو فکر نمیکنم بیشتر از بازیگری دوست داشته باشم. خب اولا که من اصلا اذیت نمیشم از اینکه یه کارگردانی سخت بگیره. اگه یه کارگردانی آسون بگیره من میذارم میام بیرون، چون که اصولا حساسم روی اینکه کارگردان باید وسواس داشته باشه. آرش 4 بار منو کشید دفتر و ازم تست گرفت برای اینکه میخواست منو ببینه که چقدر میتونم، چون خیلی دور بودم، خیلی اصلا نبودم شبیه اون مریمی که تو روزهای نارنجیه. برای همین خیلی تلاش میکرد که اول من خودم رو برسونم به اون کاراکتر. البته الان داشتم با شرف میذارم گفت از در اومدی تو، من تو رو انتخاب کرده بودم، فقط می‌خواستم که خود یه ذره تلاش بکنی. و اینکه 2 سال پیش بود دیگه، گفت تو یه ذره بچه‌ای و قیافت یه ذره اینطوری. اونو گفتم که خب من بعد چی کار کنم؟ گفت تو برو و در جلسه بعد که اومدی خودتو به من ثابت کن. من رفتم جلسه بعد با یه لباس شمالی و یه روسری گلگلی و اینا، از این دستبندای علنگوی رنگ رنگی اومدم و نشستم، یکم با لهجه شروع کردم و حرف زدم و گفتم که من اومدم خودم ثابت کنم و اینطوری شد که انتخاب شدم دیگه.
با تو میخندم،
با تو میگریم،
با تو اندیشه میکنم، همراه رنگ و نور.
37 جشنواره فیلم فجر،
هر روز شبکه جوان، موج FM. عصر من.
خیلی متشکرم که همراه عصر من هستید، شما شنوندگان و البته بینندگان عصر من، که از طریق سایت رادیو جوان زنده و مستقیم میتونید همین الان تصویر برنامه رو هم دریافت بکنید و ببینید. خدمتتون عرض کنم یک مهمان عزیز و ارزشمند و کاربلد همراه ما هستن، جناب ارجمند.
بله، محمود خان گبرلو. خیلی دلم میخواد که یه مقدمه بگم براش، اینکه من فیلم شکارچی شنبه رو بازی کردم اون سال در جشنواره فجر با علی نصیریان، که فکر میکنم حالا خودشون هم اشاره میکنه علی نصیریان لیاقت گرفتن سیمرغ رو داشت برای اون فیلم، ولی اون فیلم خیلی محجور مونه اون سال و جزو معدود آدمهایی که پای این فیلم ایستاد و حمایت کرد جناب گبرلو بود. من هیچ وقت حمایت شما رو از شکارچی شنبه فراموش نمیکنم.
سلام بر شما، دیده
برنامه ما. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت ارجمند عزیز، آقای خلقت دوست نازنین. خیلی خوشحالم و سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده های عزیز برنامه. اون نکته که ایشون فرمودن نه اینجوری نیست، ما به ما یه روزنامه نگار تحلیلگر، ما موظفیم به تبلیغ و ترویج سینمای ایران بپردازیم. البته در کنار اون ما حتما باید نقد و تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم و بتونیم کمک بکنیم به ارتقای سینمای ایران. و دلیل عمدش هم اینه که من فکر میکنم سینمای ایران الان قله هنر ایران هست در سطح جهان. خب طبیعتا ما بخوایم در سطح جهان افتخار بکنیم با یک فیلم میتونیم افتخار بکنیم. شما تو پروازهای خارجی که برین، تو لیست فیلم هایی که تو پروازهای طولانی مدت فیلم ها رو نمایش میدن، حتما یک فیلم از سینما ایران هست.
بله.
و این خیلی نکته مهمی است. به هر حال ایران، فرهنگ ایران، بله فرهنگ ایران مطرح میشه و طبیعی است که ما باید این رو کمک بکنیم که رشد بکنه و ترقی بکنه و ما بهش افتخار بکنیم.
بسیار عالی. خب ما فرصتمون خیلی کمه متاسفانه امروز در برنامه. میخوام که از جناب گبرلو با اجازه شما جناب ارجمند بخوام که یک نگاه کلی برای ما تا به این لحظه تو این پنج روز این جشنواره رو داشته باشید.
خواهش میکنم. من اولا که نسبت به فیلم ها که با لذت فیلم ها رو نگاه میکنم، چون واقعیت اینی که احساس میکنم ما در یک فیلم جدید، یک اثر جدید میبینیم و این با فکر و اندیشه ما سر و کار داره. به این راحتی نمیتونیم اونو رد بکنیم، تردش بکنیم. وقتی یک فیلم جدید میبینیم یعنی یک اندیشه جدید رو داریم میبینیم و راجع به اون بحث و گفتگو بکنیم. من تعجب میکنم برخی از منتقدین در رسانه ها میان مثلا اصطلاحات بدی رو برای یک فیلم به کار میبرن، در صورتی که اصول نقد این هست که ما یک فیلم رو تحلیل درست و منطقی بکنیم و اگر قبول نداریم با سلیقه اون جو در نمیاد، با احترام از کنار اون رد بشیم. طبیعتا همه فیلم هایی که در جشنواره میبینیم مورد پسند من نیستن، چون من سلیقه خاصی دارم. بله. اما به هر حال یک فیلمساز برای یک مخاطبینی ساخته، ما میتونیم با هم گفتگو کنیم، حرف بزنیم و اگر ضعف های وجود داره بهش بگیم.
بیشتر بگم جانب. در تایید حرف های جناب گبرلو، اونم اینه که من فکر میکنم که یک منتقد، میدونیم تندیس هیچ منتقدی رو تو هیچ جای دنیا نساختن،
بله،
ولی هنرمندا رو ساختن،
بله،
ولی تندیس منتقدهایی که به سینما کمک کردن ساخته شده. هنجارسازی با نقد صورت میگیره برای فیلم، اتفاق خیلی مهمیه. منتقد برای فیلم وابسته است و این نکته که شما میگین اگر دقت بهش نشه میتونه باعث نابودی فیلم بشه و اگه دقت بهش بشه میتونه باعث نجات یک فیلم
بشه. آقای ارجمند، نکته مهمش اینه که یک فیلم داره فرهنگ آینده این کشور رو میسازه، اندیشه نسل آینده رو میسازه. بدون شک الان بچه های ماها بدون استثنا با فیلم ارتباط برقرار میکنن در وهله اول. خب طبیعتا ما اگر بخوایم نقد و تحلیل داشته باشیم، نباید به تخریب این اندیشه ها بپردازیم، بلکه باید کمک بکنیم. و در طول تاریخ، در گذشته، همیشه منتقد کنار فیلمساز بوده، نه اینکه همیشه مخرب فیلمساز باشه.
اصلا نقد منصفانه جناب گبرلو یعنی همین دیگه، یعنی کمک بکنی شما به این کسی که حالا داره کاری رو انجام میده تا بتونه کارش رو بهتر انجام بده. ولی بعضی اوقات ما میبینیم همونطور که جناب ارجمند فرمودن، یه فیلمساز، یک نویسنده، یک بازیگر امکان داره که بعد از یک نقدی کلا این کار رو بذاره کنار یا ضربه بهش بخوره.
نه، اشکال بزرگی که وجود داره، من فکر میکنم آقایون که به اسم منتقد هستن شناخت آگاهی دقیقی از سینمای امروز جهان ندارن و بعد فکر میکنن یک اثر سینمایی رو دیدن، فیلم بسیار ضعیفه یا در نیومده. مثلا فرض کن یه فیلمی هست به نام مسخره باز، من تو جشنواره دیدم.
بله، ما خب در موردش صحبت هم کردیم.
بله، این فیلم شاید به سینمای ایران مرتبط نباشه، به بدنه سینما ایران مرتبط نباشه، اما میتونه قله هنر سینمای ایران باشه در ابعاد جهانی. اگر ما بخوایم یک فیلمی رو در جهان به اسم یک ایرانی معرفی بکنیم، خب چه اشکالی داره مسخره باز بتونه در حضور جهانی بدرخشه؟ خب این فرم خوبی داره، ساختار زیبایی.
مگه داگویل ندرخشید؟
بله، احسن سینما. به هر حال این یک سینماگر ایرانی است و بله، البته با مخاطب امروزی سینما ایران تو سیستم بدنه خیلی مخاطب نداره، اما من فکر میکنم نسل جوان خاصی مخاطبش هستن. خب خیلی خوبه، بهش افتخار بکنیم. امروز واقعیت اینه که نسل جوان امروز با سرعت تمام بیشتر از خود فیلمسازها و منتقدین دارن سینمای جهان رو میشناسن. ما باید سعی بکنیم که از اون عقب نمونیم.
بسیار عالی. جناب گورلو، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم متاسفانه. من میخوام از شما اول خواهش بکنم که حتما روزهای آینده باز هم همراه هست من باشید که بتونیم بیشتر با شما گفتگویی رو داشته باشیم. و یه سوال می‌خواستیم از جناب گورلو بپرسیم.
خیلی وقت کمه. بعد این سوالم فکر کنم 3-4 دقیقه طول بکشه. اگر اجازه بدین نپرسم که بمونه، چون مهمم بود، یه فرصت دیگه به ما بدن که باشون صحبت بکنیم
دیگه 30 ثانیه این فرصت داریم. پس یه خواهش بکنیم حداقل از جناب گورلو این که تو این فیلم‌های کتاب امروز دیدید کدام رو بیشتر پسندیدید؟
شما هم بفرمایید. من تو این فیلم مجموعاً فیلم تختی رو می‌پسندم. فرم خیلی جهانی داره و میتونه مطرح باشه، اما خب محتوایی مقدار با هم بحث گفتگو داریم و بنفشه یافته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب ارجمند. باید خدافظی بکنیم با دوستان.
تشکر میکنم جناب گبرد از حضورتون. ممنون از کسایی که ما رو گوش دادن. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیلی ممنونم که امروز هم همراه عصر من بودید. تا سلامی دوباره به اتفاق همه همکاران خوبم در پردیس سینمایی ملت و جناب گبرلو و امیریال ارجمند و دوستان، با شما خداحافظی میکنم از 37th جشنواره فیلم فجر. خداحافظ.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
سنگ آوازه، تولید کننده انواع سنگ های دکوراتیو طبیعی و مصنوعی. سنگ آوازه، آمیزه ای از صنعت، هنر و تجربه. صنایع سنگ آوازه.
جلوه‌گر زیبایی در محیط. الگانت، زیبای ماندگار. با الگانت محیط زندگی و کار خود را به تابلوی بی‌بدیل تبدیل کنید. انواع پرده و زبرا، فقط الگانت. الگانت، زیبای ماندگار.
مجموعه‌ای با معماری فاخر، اقامتی به یاد ماندنی در مجاورت آب‌های گرم معدنی در دامنه کوه سبلان. تجربه کم نظیر استفاده از بخش‌های کامل و متنوع آبدرمانی، لذت و آرامشی وصف ناپذیر. هتل و آب درمانی رویال پارک سرین. تلفن 0453-222-22-22.
سنگرکار پس از 37 سال تجربه تولید و خدمات به مشتریان خود همچنان مفتخر است. با ارائه محصولات سرمایشی و گرمایشی خود، با طراحی فاخر و بازده بالا، با انواع محصولات از قبیل کولرهای آبی و بخاری در هوای سرد زمستان و گرمای تابستان، مهمان خانه های شما باشیم. مهمان خانه های شماست. سنگرکار، زیبا و پرکار.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
شیشه رو پاک کن.
اون با من. مصرف کننده محترم، شرکت من با نزدیک به 50 سال تولید محصولات شوینده، هیچ گونه پیشوند و پسوندی در نام خود ندارد و بسته‌بندی های مشابه متعلق به این شرکت نمی باشد. لطفاً در انتخاب محصولات من دقت فرمایید.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خاویار بادمجون، چین چ
چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین این همون طعمی که میخواستی ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا، تو کوله پشتی هر جا که میری ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا، هم توی سالاد هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دلنشین